نشانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ماه، دریا که خانه خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تکمیل واحدهای مسکن مهر باقی مانده تا پایان امسال به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل بانک مسکن هم از رونمایی وسیله جدید افزایش تسهیلات بانکی برای رونق بخش مسکن خبر داد.
اعلام اولویت‌های وام ازدواج جوانان، درخواست‌های سال 96 در اولویت پرداخت هستند.
و پس لرزه‌های رسوایی درز اطلاعات از عالی‌ترین شورای امنیتی انگلیس و اخراج وزیر دفاع این کشور، نمایندگان مجلس و احزاب انگلیس خواهان روشن شدن ابعاد این رسوایی و مجازات عاملان آن شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم سارمی و من گرجی با مشروع خبرها از رادیو ایران همراه شما هستیم.
با مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر گفت تا پایان امسال واحدهای مسکن مهر باقی مانده تکمیل و به متقاضیان واگذار می شود. اصغر مهرآبادی که در شورای تأمین مسکن استان همدان صحبت میکرد افزود از مجموع 2,200,000 مسکن مهر شهری 1,800,000 واحد آن تحویل متقاضیان شده و 200,000 واحد آماده تحویل است و 200,000 واحد باقی مانده هم تا پایان امسال تکمیل میشود.
چیزی که تحویل داده شده 1,800,000 واحده، یعنی به عبارتی ما بالغ بر 200,000 واحد رو داریم الان آماده، نیاز داره به تامین خدمات که مردم برن توش بشینن. پس از اون 400,000 واحد که تحویل داده شد 200,000 واحدش آماده است، فقط باید انشابات رو وصل بکنن، مردم برن بشین. 200,000 واحدش هم در مراحل مختلف ساخت عمدتاً و دارای مشکل هم هستن، بعضی فاقد متقاضیه یا پرونده در دادگاه دارن که داریم اینها رو حل و فصل می‌کنیم و نواقصاتش رو برطرف می‌کنیم که انشالله تا پایان سال به اتمام برسه.
مدیرعامل بانک مسکن هم با حضور در رسانه ملی از رونمایی بسته جدید افزایش تسهیلات بانکی برای رونق بخش مسکن خبر داد. رحیمی انارکی افزود:
ما یک بسته رو رونمایی کردیم برای رونق بخش مسکن. ما در این بسته در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهای جدیدی خواهیم شد. قبلا برای تنظیم و عرضه تسهیلات هم تو حوزه ساخت و هم تو حوزه خرید سقف‌های تسهیلاتی استفاده می‌شد. ما توی این بسته جدید از سایر پتانسیل‌هایی که تا الان کمتر استفاده شده سعی خواهیم کرد که استفاده بکنیم.
آقای رحیمی انارکی،
بله،
در
بله،
سمت
بله.
تقاضا چطور؟ آیا قرار هست برنامه‌ای هست برای افزایش سقف تسهیلات خرید؟
ببینید، یک برنامه‌ای رو ما توی این بسته پیش بینی کردیم که بعد از اینکه مراحلش رو طی کرد انشالله در واقع نهایی خواهد شد. ما تا قبل از این از سقف‌های تسهیلات ثابت استفاده می‌کردیم، یعنی اینکه در واقع همه متقاضیان از درک سوم تا هفتم که گروه هدف ما هستن همه تا سقف 80 میلیون استفاده می‌کردن. ما الان در واقع داریم پیشنهاد می‌دیم تو بستمون که اجازه بدن بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت اقساط سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین بشه.
درخواست‌های سال 96 در اولویت پرداخت وام ازدواج. معاون دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به 30 میلیون تومانی شدن وام زوجین گفت زوجین با ثبت نام در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و دریافت کد رهگیری 12 روز کاری فرصت دارند به شعب بانکی مراجعه کنند. نوشین نوعی افزود: خب همکاران تلاش میکنند که نوار آماده پخش کنند. بله بفرمایید.
ما وام ازدواج در سال 98 از 15 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. دوره بازپرداخت 4 سال بود که به 5 سال افزایش پیدا کرد، یعنی اقساط 60 ماهه. کارمزد 4% که زوجین از طریق ثبت نام در سامانه اینترنتی قرارداد هستن ازدواج در صف بانک‌های عامل قرار می‌گیرن و سایر مراحل تسهیلات رو طی می‌کنن. پس از اینکه ثبت نام می‌کنن تو سامانه کد راهگیری رو دریافت می‌کنن و پس از اینکه تعیین شعبه شدن 12 روز کاری فرصت دارن به شعبه معرفی شده مراجعه کنن. در غیر این صورت باطل میشه اون ثبت نامشون. الان با توجه به افزایش 30 میلیونی زوجینی که از ابتدای سال 96 اقدام کرده بودن برای وام و نتونسته بودن وامشون رو بگیرن، اونا در اولویت هستن برای گرفتن وام. اونهایی که تاریخ وقوع عقدشون فروردین 96 فرصت زیادی ندارن، چون کلن پرداخت وام ازدواج 2 سال فرصت داره.
حمایت از کسب و کارهای نوین در اولویت سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت. محمد حسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، گفت سال 98 سال تحولات بزرگ در حوزه دیجیتال در سازمان تأمین اجتماعی است.
تمام صحبت‌ها و فرمایشات دوستان و پاسخ‌های متقابل سازمان تمیزی در جهت تولید و اقتصاد بود. راهکارهایی رو با هم دیگه مرور کردیم، می‌ریم به سمت کسب و کارهای نوین، چه حمایت سازمان تامین اجتماعی از کسب و کارهای نوین، چه استفاده ابزاری سازمان از کسب و کارهای نوین و انشالله سال 98 رو سال تحولات بزرگ در حوزه دیجیتال و کسب و کارهای نوین در تامین اجتماعی اعلام کردیم و مصمم هستیم با داشتن 72,000 پرسنل دوست داشتنی و صمیمی و با پشتکار بالا انشاءالله این هم تحقق پیدا بکنه و در پایان سال ما شاهد این باشیم که تولید کننده ما و کارآفرین ما و کارگر ما دیگه دغدغه‌ای به عنوان بیمه نداشته باشه.
وزیر کشور از مردم خواست به شایعه سازان توجه نکنند. رحمانی فضلی گفت با توجه به میزان مصرف بالای بنزین تغییراتی پیش بینی شده، اما زمان اجرای این تغییرات نهایی نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی افزود:
مسئله بنزین و مسئله سوخت، ما همیشه در کشور این موضوع بحثش بوده. به هر حال این قیمتی که الان بنزین داره به فروش میرسه و این حجم مصرفی که ما در پیک تا 110 میلیون لیتر در روز ما بنزین مصرف کردیم، متوسط مصرف بنزین ما هم 90 میلیون لیتر در روزه. این واقعا نه از نظر اقتصادی، نه از نظر زیست محیطی و نه از نظر سلامت انسانها قابل قبول نیست. حتما باید در قیمت ها و حتما باید در نوع ارائه، همیشه این بحث بوده، سال قبلم در قانون بودجه هم این پیش بینی شده بوده، امسال هم مقدمات این کار رو خب با توجه به بحث‌های کارشناسی که هست داره انجام میشه، ولی نه قیمت و نه زمان اجرا هنوز نهایی نشده. در صورتی که نهایی بشه حتما به اطلاع مردم خواهد رسون و این موضوع هم مسئله است که باید مردم همکاری بکنن. هر نوع تغییری حتما به اطلاع مردم خواهد رسید و با مشارکت مردم انجام خواهد گرفت.
روز گذشته هم پلیس فتا از برخورد با قیمت سازی دلالان در بازارهای مسکن و خودرو خبر داد. سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا گفت افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده و پلیس فتا جلسات متعددی در این باره با مراجع محترم قضایی برگزار کرده است که با دستور قضایی و متخلفان برخورد می‌شود.
امکان جدید برای ثبت نام کارت سوخت. سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت مالکان خودروهای نو شماره و تعویض پلاک‌های جدید می‌توانند با استفاده از شماره 16 رقمی مندرج در شناسنامه مالکیت خود برای ثبت نام کارت سوخت اقدام کنند. زیبا اسماعیلی افزود:
بر اساس اطلاعیه شماره 3 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مالکان خودروهای نوشماره و تعویض پلاک‌های جدید که تاکنون موفق به دریافت کارت شناسایی خودرو نشده‌اند، هنگام ثبت نام کارت سوخت در سامانه می‌توانند با استفاده از VIN یا شناسه 16 رقمی مندرج در شناسنامه مالکیت خودرو برای دریافت کارت هوشمند سوخت در سامانه اپلیکیشن دولت همراه و یا از طریق کد دستوری 3-4 مربع ثبت نام کنند.
دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک گفت تصمیم‌های یک جانبه علیه ایران کارایی ندارد. محمد بارکین دوی پس از دیدار خود با زنگنه وزیر نفت کشورمان تأکید کرد اوپک همیشه به صورت جمعی تصمیم گرفته است و ما در گذشته بارها شاهد بوده‌ایم زمانی که کشورهای عضو اقدام‌های یک جانبه داشتند این رویه نتیجه نداشته است و این بار هم همینطور خواهد بود. بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان هم تصریح کرد ایران در اوپک به دلیل منافعش عضو است و اگر عضوی از اوپک بخواهد ایران را تهدید کند ایران آن را بی پاسخ نخواهد گذاشت. زنگنه درباره محور دیدار خود با دبیر کل اوپک هم گفت مذاکراتی درباره بازار نفت و نشست آینده اوپک داشتیم. دبیر کل اوپک روز گذشته هم از نمایشگاه بین المللی نفت و پتروشیمی تهران بازدید کرد و گفت ایران از بنیانگذاران اوپک و یکی از مراکز مهم انرژی و از دارندگان بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است.
موج رسوایی درز اطلاعات از عالی‌ترین شورای امنیتی انگلیس. شماری از نمایندگان مجلس و احزاب انگلیس بررسی ابعاد پرونده جنجالی درز اطلاعات نشست شورای امنیت ملی این کشور را که موجب برکناری وزیر دفاع شده است خواستار شدند. آنها تأکید کردند عامل یا عاملان نشر اطلاعات از عالی‌ترین شورای امنیتی انگلیس باید مجازات شوند. همکارم از لندن گزارش می‌دهد.
But his boss, the Prime Minister, didn't believe him.
وقتی درز اطلاعات از عالی‌ترین شورای امنیتی انگلیس منجر به عزل و اخراج وزیر دفاع از کابینه انگلیس می‌شود.
Theresa May wanted Gavin Williamson out.
حساسیت این نشست وقتی بیشتر شده است که مقامات عالی انگلیس در اقدامی مخالف خواست آمریکا در آن درباره چگونگی همکاری با شرکت چینی هواوی برای ساخت نسل پنجم شبکه‌های تلفن همراه در انگلیس به گفتگو نشستند.
Chinese firm Huawei.
آمریکا از متحدانش خواسته به دلایل امنیتی شرکت چینی هواوی را از طرح‌های توسعه شبکه تلفن همراه خود حذف کنند وگرنه همکاری‌های اطلاعاتی با آنان به خطر خواهد افتاد. وزیر دفاع اخراجی انگلیس که از هواداران سرسخت سیاست‌های نظامی آمریکا و از دشمنان روسیه به شمار می‌رود، خود در پی افشای مسائل اخلاقی و کنارگیری مایکل فالون وزیر دفاع پیشین جایگزین او شده بود. وزیر اخراجی این اتهامات را رد کرده اما نخست وزیر میگوید کار خود اوست. گوین ویلیامسون وزیر دفاع برکنار شده انگلیس:
من هیچگاه اطلاعاتی را از شورای امنیت ملی افشا نکردم.
این رسوایی به پرسش‌های اضطراری در پارلمان انگلیس منجر شد. حالا احزاب مخالف پیگیری این رسوایی و محاکمه وزیر دفاع اخراجی را خواستارن.
مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سامانه بارشی جدید فردا از سمت غرب وارد کشورمان می شود. سازمان هواشناسی امروز برای شمال غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی بارش باران و رعد و برق پیش بینی کرده است. آسمان استان تهران هم نیمه ابری همراه با افزایش ابر و وزش باد است. فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در شمال غرب دامنه های زاگرس مرکزی هم در استانهای مثل لرستان، مرکزی، ارتفاعات کرمان و ارتفاعات البرز بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. برای شنبه فردا دیگه با ورود سامانه بارش جدید از سمت شمال غرب و غرب بارش باران، رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید رو در شمال غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه های البرز مرکزی داریم. ضمن اینکه دیگه بارش باران هم برای غرب سواحل دریای خزر خواهیم داشت. برای روزهای شنبه و یک شنبه کاهش محسوس دما رو در سواحل دریای خزر داریم. تهران امروز آسمانش کمی ابریه. برای ساعات بعد از ظهر امروز افزایش ابر رو داره، گاهی هم وزش باد.
وزیر کشور پس از بازدید از مناطق سیل‌زده استان‌های گلستان و خراسان شمالی گفت سیل اخیر بیش از 35 هزار میلیارد تومان به مردم کشور خسارت زده و این جدایی از خسارت‌هایی است که به اموال دولتی وارد شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه اولین اقدام در شرایط فعلی پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان است گفت لوازم خانگی ضروری هم برای بیش از 100 هزار خانوار آسیب دیده از سیل آماده است و به محض آماده سازی منازل به آنها واگذار می شود. دکتر جان بابایی معاون بهداشت و درمان وزیر بهداشت هم درباره آخرین وضعیت بیماری ها و درمان بیماران در مناطق سیل زده گفت:
در تمام نقاط کشور از استان خوزستان که بیشترین میزان آب گرفتگی داشتیم و استان لرستان در شهرستان پلودختر که بیشترین تخریب رو داشتیم. خوشبختانه تا الان ما هیچ گونه بیماری واگیری که ناشی از سیل باشه نداشتیم. حیوان گزیدگی‌هایی که داشتیم اینها بلافاصله با سرم‌هایی که ضد اون حیوان هستن که در دسترس همه مراکزن خوشبختانه جلوگیری شده.
ساعت کار نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز تا ساعت 21 است. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 4 اردیبهشت در مصلای تهران برپا شده است. حسین سفری مدیر دبیرخانه دائمی نمایشگاه:
امروز جمعه ساعت کار نمایشگاه 1 ساعت به منظور رفاه حال بازیگان تمدید شده، یعنی از 10 صبح تا 9 شب خدمت عزیزان هستیم. همچنین ما خواهشمون است که برای مراجعه به نمایشگاه با توجه به اقدامی که هست حتما از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنند. امروز 10 روز نمایشگاه برنامه‌های مختلفی، نشست‌های مختلفی در فراهای مختلف در نمایشگاه کتاب تهران برگزار میشه. رونمایی از کتاب سلمان ما و بزرگداشت سلمان فارسی رو داریم. همچنین استانداردهای روانشناختی کتاب کودک که در این تالار برگزار میشه. با توجه به اینکه تالارهای مختلف نمایشگاه خیلی پرشور برنامه نشست ها رو پوشش میدن، در تالار علی اکبر دهخدا هم برنامه های ویژه ای رو پیش بینی کردیم، از جمله برنامه نمایش فیلم در جستجوی خوشبختی که نقد و بررسی اون هست که آقای دکتر مصطفی ملایری سخنران هستن.
حذف تلگرام طلایی و هاتگرام نقض حریم خصوصی است. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت یک شرکت حق ندارد بدون اجازه کاربران نسبت به حذف یک طرفه نرم افزاری از داخل گوشی کاربر اقدام کند و این اقدام گوگل نقض حریم خصوصی شهروندان ایرانی است. ابوالحسن فیروزآبادی تاکید کرد ایران این اقدام شرکت گوگل را پیگیری می کند.
ما از چند ماه گذشته شاهد هستیم که حساب‌های کاربری صدا و سیما در پلتفرم‌های مثل توییتر، اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک قطع شدن و به دنبال اون فرماندهان محترم سپاه و کسانی که به نحوی از آرم سپاه استفاده کرده بودند. در ادامه در سخت افزارهایی که در مالکیت مردم ایران هست ورود کردند و یکی از برنامه‌هایی که در ایران کاربرد فراوانی داشت، نزدیک 30 میلیون نفر از این برنامه استفاده می‌کردند رو نه از سمت خودشون فقط، بلکه از داخل گوشی مردم ورود کردند و این برنامه‌ها رو حذف کردند که این کار با سماجت بسیار زیادی از سوی شرکت گوگل انجام گرفته و طبق اخباری که داریم یا با سفارش وزارت خارجه آمریکا صورت گرفته است. این اقدام اخیر شرکت آمریکایی نوعی تجاوز رسمی به فضای مجازی کشور است و ما این تجاوز رو فراموش نخواهیم کرد، به خاطر خواهیم سپرد و البته تمهیداتی رو هم در مرکز ملی فضای مجازی در صدد اتخاذ هستیم که بتوانیم از اقدام مشابه دیگری که در این حوزه بر روی ما خواهد شد جلوگیری کنیم.
توصیه پلیس به مردم درباره کمک‌های نقدی در ماه مبارک رمضان. معاون اجتماعی پلیس فتا گفت مردم در ماه مبارک رمضان کمک‌های نقدی خود را صرفاً از طریق نهادهای حمایتی دارای مجوز به دست نیازمندان برسانند. سرهنگ رامین پاشایی با تاکید بر اینکه خیران باید مراقب افراد سودجو در فضای مجازی باشند افزود:
مثل افراد سجو و کلاهبردار هستند که با سوء استفاده از موقعیت‌های پیش آمده، با راه اندازی سایت‌ها و اعلام شماره حساب‌های شخصی خودشون در صدد فریب اخبار عمومی و جذب و جلب کمک‌های مردمی جهت استفاده شخصی و سوء استفاده از تمایلات خاص و حس انسان دوستانه هموطنانمون هستند. توصیه‌ای که به هموطنان عزیزمون دارم، به خصوص در ایام نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، این هستش که حتما کمک‌های مالی و نقدی و غیر نقدی خودشون رو صرفا از مراکز معتبر کمیته امداد امام خمینی و سایر نهادها و سازمان‌هایی که معتبر هستند و دارای استانداردهای خاص و مجوزهای مخصوص این مشاغل هستند پرداخت کنند و به هیچ عنوان به تبلیغات گسترده و فریبنده‌ای که در فضای مجازی ارائه میشه به هیچ عنوان به اونها استناد نکنه.
یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع نیروهای منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن و ائتلاف سعودی را در اسیر با 4 فروند موشک زلزله 1 هدف قرار دادند. عملیات مشترک یگان پهپادی و توپخانه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه مواضع ائتلاف متجاوز سعودی در شرق منطقه مرزی جبل النار هم آغاز شد.
معاون کمیته امور اورژانسی وابسته به دولت وفاق ملی لیبی اوضاع انسانی را در این کشور غم انگیز و فاجعه بار توصیف کرد و گفت تاکنون 11000 خانواده که جمعیت آنها به 55000 نفر میرسد به دلیل تشدید تنش‌های نظامی در جنوب ترابلس آواره و حدود 1000 نفر از دو طرف کشته شدند.
دادگاهی در آمریکا نجیب الله زازی را به اتهام مشارکت در طرح نافرجام بمب‌گذاری در شبکه متروی شهر نیویورک در سال 2009 به 10 سال زندان محکوم کرد.
و مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه‌ای با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از پیمان آب و هوایی پاریس مخالفت کرد. به موجب لایحه اقدام آب و هوایی مصوب مجلس نمایندگان آمریکا، استفاده از بودجه فدرال برای خروج از توافق آب و هوایی پاریس ممنوع می‌شود. این لایحه در صورت تصویب در مجلس سنای آمریکا دولت ترامپ را ملزم به تبعیت از وعده‌های ملی آب و هوایی می‌کند. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان با برتری مقابل تیم شهرداری گرگان نخستین بار به مقام قهرمانی لیگ برتر ایران دست یافت. همکارم عربزاده در آبادان در گزارش خود با هواداران، بازیکنان و سامری سرمربی نفت صحبت کرد.
پایان شیرین پالایش نفت آبادان در گرمای جنوب. پالایش با حسب تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان، پتروشیمی بندر امام و شهرداری گرگان قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران شد.
همه بچه‌هام عالی بودن، دمشون گرم. دست تماشاگران هم می‌بوسم.
بازی عالی بود. ال نفس بود.
در فینال لیگ برتر برخلاف تصور تیم‌های مدعی، رقابت بین تیم‌های شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان به قسمت چهارم رسید. پالایش که در گرگان یک برد و یک باخت کسب کرده بود، در حضور تماشاگران پرشورش موفق شد مثل روز گذشته این بار 58-55 شهرداری رو ببره و در مجموع 4 بازی 3 برد و 1 شکست رو به دست بیاره و قهرمان لیگ ایران بشه.
لیگ برای ما خیلی خوب شروع نشد، ولی خدا رو شکر که تونستیم خوب تمامش کنیم.
دست به خرج دادن، غیرت به خرج دادن.
مبارک باشه بر همه مردم آبادان. شادمون کرد.
از همه تماشاگرا و بازیکن ها همه ممنونم.
در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال کشور دیشب بازی تیم‌های فولاد و خوزستان و پیکان تهران در اهواز به تساوی 1-1 انجامید. امروز نیز ساعت 17 نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان در قائم شهر به میدان میرند. در حالی که سرجیو سرمربی صنعت نفت در نشست خبری شرکت نکرد، مجید جلالی سرمربی نساجی گفت
ما الان عمل کرده اون طوریه که تو فضای بیرون دیگه تیم نساجی رو باور کردن به عنوان یه تیم خوب، یه تیمی که سخت کوشه، ولی موضوع اینه که ما نیاز داریم جدولم ما رو باور کنه و به نظر من این از اون بازی هست. صنعت نفت بهترین نتایجش رو داره این هفته ها میگیره. الان تو دوتا بازی گذشته 6 امتیاز گرفته، 7 گل زده، یعنی تو بهترین شرایطشه و این به ما میگه که بازی راحتی نداریم، ولی در این بازی سخت باید سخت گوشیمون رو اونقدر اثبات کنیم که بتونیم واقعا از درون بازی به اون چیزی که خواستمون هست انشالله برسیم.
و ساعت 17:30 امروز تیم‌های نفت مسجد سلیمان و سپیدود رشت در دیداری حساس برای بقا در مسجد سلیمان، ساعت 18 پارس جنوبی جم و ذوب‌آهن اصفهان در جم و ساعت 19:15 سپاهان اصفهان و ماشین‌سازی تبریز در نقش جهان دیدار دارند. در حالی که محمدرضا مهاجری سرمربی ماشین‌سازی به نشست خبری نرسید، امیر قنوعی سرمربی سپاهان گفت
شرایط جدول یه جور شده که این بازی برای ما خیلی حساسه. فینال هم به نظر من فینال تره، چون اگه ایشالله بتونیم این بازی رو ببریم هم تقریبا سهمیه آسیاییمون تا حدودی ایشالله مشخص میشه، هم شانسمون از همه بیشتر برای قهرمانی میشه با توجه به دوتا بازی آخر. تیم ماشین سازی تیم بسیار خوبیه، میاد 100% لایه های دفاعی رو تشکیل بده و چشم زده حمله داره. ما هم که خب به هر حال واقعا فکر میکنم نیم فصل دوم یکی از بهترین تیم ها بودیم، هرچند به حداقل لیاقتمون هم نرسیدیم، ولی امیدواریم با یه بازی خوب و منطقی 3 امتیاز رو بگیریم که اون شرایطی که گفتم برامون انشاءالله به وجود بیاد.
و در آخرین دیدار این هفته نیز پس فردا ساعت 18:15 سایپای تهران و پدیده خراسان در ورزشگاه شهر قدس به مسافه هم خواهند رفت. در جدول پرسپولیس با 57 امتیاز، استقلال با 53، سپاهان با 51، تراکتور سازی با 50 و پدیده با 49 امتیاز در ردای اول تا پنجم قرار دارن. البته سپاهان و پدیده یک بازی کمتر انجام داده است. همچنین نمایندگان ایران در هفته پیش رو به مصاف حریفان خود در لیگ قهرمانان آسیا می روند. پرسپولیس ایران دوشنبه از گروه چهار در تاشکند برابر پاختکار ازبکستان ساعت 17:30 و استقلال ایران نیز با دوحیل قطر در ورزشگاه آزادی ساعت 20:30 دیدار دارند و سه‌شنبه هم زوبان ایران و از زهرای عراق در کربلا ساعت 19:30 برابر هم قرار می گیرند. همچنین فردا تیم پرسپولیس عازم تاشکند خواهد شد. برانکو سرمربی پرسپولیس درباره بازی با پاختکار گفت:
تمرکزمون به پاختکور شنبه میریم، برای این بازی خیلی کار سختیه، برنامه سختی داریم، فشرده است، همه بازی ها رو انتظار داریم، میخوایم که حداکثری نتیجه بگیریم. قبل از بازی هم گفتم در مورد پاختکور که کسی باورش نمیشد، که گفتم تیم بسیار خوبیه، 8 ملی پوش داره و مربی آوردن که تجربه کار در ترکیه و هلند و اینا داره، بازیکن بزرگی در آژاکس بوده و طبیعیه که بمونه یک تیم تقویت شدن و بودجه بالایی دارن و مشکل خاصی هم ندارن و عجیب هم نیستش که با ما و الاسد و الاهلی توی سخت‌ترین گروه قرار دارن.
همچنین در هفته آخر بازی‌های مرحله گروهی سیام اردیبهشت پرسپولیس با اسد قطر در آزادی و استقلال با العین در دبی و 31 اردیبهشت ذوبان با النصر عربستان در امارات دیدار دارن. اما سلطانی فر وزیر ورزش از مناطق سیلزده لرستان از جمله استخر نوساز خرم‌آباد بازدید کرد. صحبت‌های وزیر ورزش را در این باره بشنوید.
مجموعه ورزشی که اینجا در حقیقت به عنوان یه مجتمع مورد استفاده جوونا و نوجوونا قرار می گرفت، توی سیل آسیب زیادی دیده. هم استخری که تازه افتتاح کرده بودیم متاسفانه هم تأسیساتش هم بخش‌های مختلفش آسیب دیده، سالن‌های مقداری دچار در حقیقت آسیب شدن و نزدیک به 200 سالن ما مجموعاً توی این سیل خسارت‌های مختلفی دیده که انشالله امیدوار هستیم که بتونیم بعد از اینکه چون سیاست دولتی این هست اول بخش‌های مردمی خسارتش جبران بشه و در کنارش زیر ساخت‌ها فراهم بشه اقدامات لازم رو بکنیم. الان مرحله پاکسازی اولیه‌اش اینجا در حقیقت رو به اتمام و همزمان گفتیم که بررسی خسارتایی که به تأسیساتشون وارد شده رو در دستور کار خودشون قرار بدن و بلافاصله کار بازسازی تأسیسات و اماکن رو انجام بدن. هر چه قدم اعتباری نیاز داشته باشه امسال تعمیم می‌کنیم ان شاءالله.
مرحله رفت دور نیمه نهایی لیگ فوتبال اروپا بامداد امروز برگزار شد و تیم آرسنال انگلیس در لندن با نتیجه 3-1 تیم والنسیا اسپانیا را شکست داد و دیدار تیم‌های آینتراخت فرانکفورت آلمان و چلسی انگلیس در فرانکفورت به تساوی 1-1 انجامید. دور برگشت پنجشنبه آینده انجام خواهد شد. جشن قهرمانی تیم شهرداری ورامین در مسابقات والیبال لیگ برتر و جام باشگاه آسیا امروز با حضور وزیر ورزش برگزار می شود. شهرداری ورامین که پس از کسب عنوان نخست لیگ برتر والیبال ایران در مسابقات قهرمانی باشگاه آسیا در تایوان شرکت کرده بود، در فینال با برتری برای تیم پاناسونیک ژاپن با جام قهرمانی آسیا به کشور بازگشت و بر اساس آخرین رده‌بندی سازمان جهانی فوتبال ساحلی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران همچنان در مکان نخست آسیا و دوم دنیا ایستاده است. تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل در رده نخست و تیم‌های پرتغال، روسیه و ایتالیا در رده‌های سوم تا پنجم رده‌بندی جهانی قرار دارند. این بود خبرهای ورزش.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما. روز به خیر و خدا نگهدار.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
دلت که می لرزی، من با چشام دیدم تو زل تابستون چقدر سن